السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا يوم مبارك عيد الفطر وعمل فهم دي. و اول یه تذکری خودم بلند بلند میگم و بعدش بحث معرفت المهدی رو عرض خواهم کرد. اونو که استناد میدم به این آیه حالت پایانی سوره مبارکه زمر، بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اول الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ منه حيث نشاء نعم اجر العاملين. در این آیه گفته می شود که متقیان رو کشان کشان میبرند به سمت بهشت. حتی از جاوها، حالا اون کشان کشانش رو قبلا گفتم دیگه، چرا کشان کشان؟ چون که بهشت مشتاق به این است، نه اینا مشتاق به بهشت. و این همون جریانی که زیلش هست، روایت حداس الحسین و اینها. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، وقتی میرسن به دم در بهشت و این درها باز میشه، و قال لهم خزنتها، اون کارگزاران بهشت میگن که طبتم فادخلوها خالدین. این تقریبا حالا اونقدر که من دیدم همه ترجمه ها غلط ترجمه کردن این آیه رو، الا المیزان. طبتم فادخلوها خالدین معنیش این نیست که گوارای وجود بهت تو بمانید، نه. طبتم یعنی پاک شدید، یعنی طبتم اینه، یعنی پاک شدید. فادخلوها خالدین، ما برید خالدانه در بهش بمانید. به عبارتی هر بهشت رفتنی احتیاج به طهارت داره. فبتم فدخلوها خالدین، پاک شدید حالا برید تو بهشت بمونید. هر مرتبه از بهشت احتیاج به طهارت مد نظر خود همون مرتبه رو داره. یه بحثی حضرت امام دارن در بحث آداب و صلات و همین بحث طهارت، عبارتی که می‌فرمایند که طهارت، حالا هم بحث فلسفی هم داره، فلسفی عرفانی داره، آیه داره، روایت داره، هر مرتبه‌ای در حقیقت روح اگه بخواد طاهر بشه باید همه منبس در همه عضلات هم بشه، یعنی باید بریزه خودشو بیاره پایین و در بهشت و جهنم اعمال، بهشت و جهنم اخلاق، بهشت و جهنم روح، در حیرت مراتب بهشت و جهنم. آیه بعدی میگوید که و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ منه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. نعم اجر العاملين، این که انسان باید دست به عمل بزنه تا امام میفرماند اولین مرتبه ای که کسی بخواد بهشت و جهنم داشته باشه بهشت و جهنم اعماله. به این از لطائف شریعته که ما شریعت داریم، از لطائف دینه که ما شریعت داریم. نعم اجر العاملین و شریعت یعنی همین مکن نکنه، همین که اینو نیا کن، اونو نیا نکن، اینو بخور، اونو نخور، اینو گوش بده، اونو گوش نده، این حرفو بزن، این حرفو نزن، این مهمونی رو برو، اون مهمونی نرو، همینا. کسی نمیتونه بدون اینها طهارت خودش رو حفظ بکنه، یعنی طهارت های مرتبه بالاتر رخ نمیده. اینکه دلت پاک باشه این خیلی حرف خوبیه، منتها اتفاق نمیفته. دل انسان بخواد پاک باشه و در مرتبه بهشت اعمال نباشه. و شیطان هم از همینجا با آدم ها شروع میکنه، لذا یک بعدیت رتبی نه بعدیت زمانی وجود داره و مبنای این که طرف عمل بکنه و عمل او رو طاهر کنه. یه فرمایشی معمای خوشوقت زیاد میگفتن و اون که فرمودن که ما مثل این بالون هایی میمونیم که یه سری تناب هایی به زمین وصله از ما، به ما یه تیغی دادن گفتن این تناب رو ببر، بعد هی ما میگیم که خب چه فایده داره، مثلا من فرض کنید بریدم، این چه رفتی داره به بالا رفتن من؟ یا آقا این اصلا در کینونه ده تو یه جوری درست کرده اینا رو ببری میره بالا خودش. یعنی اگر شما این تناب ها بریده بشه خود روح پرواز میشه که روح اون سویه. برای همین تأکید مجدد به اینی که واقعا شریعت رو نمی ما به این که من باید رساله رو عمل بکنم و اینو، نه، شریعت رو این باب یک حرکت سلوکی خیلی جدی انسان شریعت داشته باشه، شریعت رو رعایت بکنه، اگه این کار رو بکنه میره در بهشت اعمال. یعنی همینی که یه چیزایی نخوره، یه چیزایی نگه، یه چیزایی نبینه، یه چیزایی بخونه، یه چیزایی نخونه، یه مهمونه بره، یه مهمونه نره، یه جایی عطایی بره، یه مهمونه نره، همین همینه که ما به حسب ظاهر فکر میکنیم که خیلی نه، یه حرفای قلوم به سلوم بهی باید باشه که آنچنان است، نه، همین فنعم اجر العاملین. در مرتبه عمل اگه کسی دست به کار بشه اون طهارت حاصل از ماه مبارک رمضان براش میماند تا حدی، اون طهارت میماند. اینو این نکته رو به لحاظ که برخی سوال میکنن حالا بعد از ماه رمضان چه کار کنیم، مثلا چه چیزایی مثلا باشه، اونها خود همین بحثای مربوط به شریعت و حفظ شریعت، حفظ حریم خدا، حفظ حدود الله، همه اینا اگر خصوصی با این تیغه این چی در ببوری چی دیگه رو میگن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب در بحث معرفت المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که امیدواریم که این صحنه ها صحنه هایی باشه که، چون که واقعا داریم به حالت فرعونی قضیه نزدیک میشیم، حالت فرعونیه، یعنی شاید ترامپ یه مصداقی از مصداق فرعونی داستانه و از اون موقعی که ما انقلاب کردیم خلاصه خدا این دعوت رو اجابت کرده، حالا اجابت دعوت مونده که ما ببینیم، کما اینکه در آیات قرآن هست روی یونس ربنا اطمس علی اموالهم اشتد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. یعنی خدا این کار بکن تا اینا ایمان نیارن، نه اینکه اینا ایمان بیارن، چون که بعد نصاب فسق بره بالا. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، نه اینکه اینا ایمان بیارن. ما برای ترامپ و آمریکا اینا دعا نمیکنیم اینا ایمان بیارن، ما دعا میکنیم ایمان نیارن. دقت کن بعضی خیلی گول میشن، نه جدر ربنات مثلا اموال وشتد علا قلوبه هم فلا یؤمنو که ایمان نیارن حتی یارب العذاب العلیم، تا اینکه عذاب علیم مستقر بشه. اینه که باید این خاصیت آخر الزمان که محض ایمان باید با محض کفر درگیر بشه، اینا تو معرفت المهدی هست که این در رجعت هم هست در قیامت هم هست، تو هر کنون به مراتب اونجا داره قال قد اجیبت دعوتکما، شما دعا شما پذیرفت شد، منتها دعاتون پذیرفت شد، تا اینکه این دعا دیده بشود پذیرفته شدن 40 سال طول کشید دیگه. میدونید که موسی 40 سال داره، یه 30 سال که اولش بود و اون مشت معروف رو زده و در رفته، 10 سال هم پیش شعیب بودن، 40 سال اول، 40 سال دوم هم که اومده تو بنی اسرائیل و فلان، اینا 40 سال سوم تو ماجرای تیه بودن دیگه. یعنی وقتی که اومده بعضی فکر میکنن اومده و بنی اسرائیل برده، نه بابا، 40 سال با بنی اسرائیل داشته کار میکرده، همون اولش داره میگه خدا میگه قال قد اجیبت دعوتکما، دعوت مستجاب شد، منتها دعوت و دعا مستجاب شد به این معنا نیست که شما دیگه خب دعات مستجاب شده، نخه، فستقیما تازه استقامت بکن و الا تتبعون سبیل الذین لا یؤمنون. اون موقع یعنی تازه اقدام پس از دعا، دعا اول کار، دعا آخر کار نیست. یعنی شما وقتی دعا میکنی دعا مستجاب رو حق شما چیز بکنی، فستقیما دعات که پذیرفته شد. خدا بین این دعات پذیرفته شد تا اون فرعون غرق شد 40 سال طول کشید. دقت میکنیم ما خیلی عاطفی میکنیم دعا پذیرفته شد یعنی چی؟ این دعا اجابت شد خب تموم شد دیگه. نه خیر، دعا اول کار، وقتی پذیرفته شد 40 سال زحمت بکشی تازه. خب و الان این نکته ای که با همین ماجرای غزه و همین ماجرای کودک کشی اینا، میدونی که ما دلمون خونه، اما میدونی که باید با کودک کشی این فلا یؤمن باید این کارو بکنه تا کوپنش به سرعت تو فسق پر شه. باید این کار انجام بشه تا کوپن طرف تو فسق، چون کودک کشی به شدت کوپن طرف رو پر میکنه، به سرعت این کار میکنه. به اینه باید 500 سال مثلا این استجابت دعا طول میکشید. طبیعتا این بعد خوشایند این قضیه است، خوشایند تکوینی عرض میکنم دیگه. یعنی اتفاقی که داره میفته این است که به سرعت باید کوپن طرف پر شه تو این قصه، و آدم ها مشخص شن کیا داره خلاصه کلدی یغشا علیه من الموت، داره چشهشون دور دور میزنه در درگیری با آمریکا و اسرائیل و فلان، کیا وایسادن کیا اینا. این اتفاق هم باید بیفته، چون که این قاعده است هر مقدار که حجت بخواد تموم شه یه لبه زشت داره حجت. کلن حجت ها حتی معجزات و ما نرسل و بالآیات الا تخویف ها، معجزه آوردن کار خوبی نیست. برای همین انبیا معجزه شما نمی آوردن، مگه اینکه امت بخواد که معجزه بیارن. یعنی همینجوری معجزه نمی آوردن، معجزه آوردن و حجت تموم کردن طرف رو تو منگن قرار دادن عبارتی. این هم جزء قواعد بدونید، هر مقداری که حجت تموم بشه در اون داستان مائده هم همینه. حوادثی که داره میگذره اگر با استقامت و لا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون و تو بغل امریکا نریم و فلان، جزء حوادث روشن این دوره است و داره به نقطه محض ایمان و محض کفر میرسه که این نقطه آخر الزمانیه. و هر چقدر که شما پیش میرید اینا با هم درگیر میشن، سایر و ناسه یلها عنهم هم در روات هست، اصلا اینا تو جدول بازی نیستن، اصلا فرق تایلند مثلا کنیا مثلا این ور اون ور، اصلا اینا جدول بازی مال اینا نیست. ببینید که تو قیامت هم همینه، تو رجعت هم همینه، یعنی مثل بازی های مثلا جام جهانی مونه دیگه، مال برزیل و آرژانتین و ایتالیا و فرانسه و ایناستی بازی، بقیه جدول رو پر کردن، این بقیه قرار نیست کلا بیان بالا از گروه اونم بیان تو یک چهارم اونم چیزا، این خبرا نیست اصلا. کلا قیامتش هم همینه، تو رجعتش هم همینه، پیشا ظهورش هم همینه که سائر الناس یلها عنهم، محض ایمان و محض کفر این تیکه ها با هم دیگه درگیر میشن. فسائر و ناسه یلها هنهم، بقیه هم باید برن دوغشون رو بخورن، این آخر زمانیه. به اونا ربطی نداره، به عبارتی بحث انگار بحث به اونا ربطی نداره. الان بحث به این منطقه ربط داره، به ما ربط داره، به ایران ربط داره، به یمن ربط داره، به حزب الله لبنان ربط داره، به این منطقه ربط داره کلن قضیه. و اینجاست که آدم باید نقش خودش رو بداند که به لحاظ تاریخی اساساً چه نقشی برای او دیده شده که این خلاصه داره چه اقدامی میکنه. اینجا هر چقدر روحیه و عزم زیاد بشه و بالا بره اینجاست. و اینه ما در موازنه قدرت نظامی، ما خب در این موازنه غیر متقارنیم با ما تا دیروز با این پدافندی ها چی داشتیم، اونم همینو میگن. ببینید ما باید دنبال پدافند باشیم و دنبال چی باشیم و دنبال از این موشک و فلان، ولی خب واقعا غیر متقارنیم با طرف مقابل و این چیزا. اون چیزی که از این طرف غیر متقارن میکنه ما رو عزم ایمانیه. و این پر از شاهد مثاله که این عزمهای ایمانی چجوری جواب داده. من حالا به رفقات رو کنم عتبات رو عرض کردم که میدونی که در ستینگ عصای حضرت موسی اصلا نبود اینی که رود باز بکنه و آب باز بکنه، اصلا اینو نبود. هم موقعی که پیغمبر شدن همین این ماجرا رو داشتن که فعلا قرار بود این مار بشه دیگه، قرار نبود چیز دیگه بشه، کار دیگه قرار نبود بکنن. این بشه و بهش هم دست بکن تو جیبت فلانه که برهانان دیگه، این دوتا برهانش همین بوده که قال هی عصای اتمکم علیها و اشبه علا قدم ولی فیها معارب اخرى قال القا یا موسا فالقا فیدا هی حیه تسعا قال لا تخف خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. این کل قصه این بود. اگر اونجا آب و باز میکنه به خاطر عزم امثال یوشع ابن نون و کالب و یوحنا و اینا بوده که گفتن که اگر موسی بگه بزنیم تو دریا میزنیم تو دریا. این بر تنظیمات کارخانه اضافه شد که این کارم بکنه. اینه اون چیزی که مهمه، عزمه، عزم ایمانی راسخی که جایگاه خودش و دعوا و درگیری آخر خودش و حواسش هست. و خلاصه الان واقعا ما جلوی فقط یک مشکل وجود داره تو این قضیه و اونم مشکل در حقیقت جام زهره. این امیر المومنیش نتونست از این چیز بکنه، شرط این که مردمی چیز میکنن یا مسئولین این کار رو میکنن. مردم هم نمیکنن، مسئولین این کار رو میکنن. مردم باید نذارن این اتفاق بیفته وگرنه تمام بازی در نقطه انتهایش خراب میشه. ازا ما در معرض یا جامپیم پرشیم یا در معرض سقوطیم. همون جوری که امیرالمومنین نتونست جلو حکمیت رو بگیره، تمام نتونست، تمام تلاشش کرد، چی نذاشت؟ چون مسئولین نذاشتن دیگه اتفاق بیفته، یعنی جلو اون داستان رو نتونست بگیره. خب تبدیل شد به هی مشکلات بعدی دیگه، گفتن که خب تو باید بیار بری تو نهروان، بعدش بیار بری اونجا دیگه، شروع کردن دستور دادن رو امیرالمومنین. حالا این مجموعه میخوام عرض کنم عزم ایمانی مردم و هوش و حواس مردم برای اینکه در چه نقطه ای قرار گرفتن، اینها همه در این که چه اتفاقی میفته و مسئولین چه کار خواهند کرد. یهوی نرن کلن بدن بیان بعدش هم بگن خب دادیم رفتی مثلا. این اون گره قضیه فقط این تو این نقطه انجام میشه. اینو را عزیزان دقت کنم، ولی داره هر موقع کار به محض ایمان به محض کفر داره میرسه و ریزش ها داره زیاد میشه، تقریبا داره شفاف میشه، اونجا جاهاییست که حتما ما به یه نتیجه انشالله به نتیجه خوبی میرسیم. تو این موازنه اگر بخوایم غیر متقارن عمل بکنیم با عزمه نه با موشک، که هرچه موشک هم باید داشته باشی بدافند هم باید داشته باشی. برای همین است که من یه موقع به این سرداران سپاه جلسه بود گفتم کاش اون موقعی که این آرمو داشتید درست میکردید، این فعید دوله هم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل، تا اینجاش میومده. چون که تجهیزات نظامی مولو و من رباط الخیل مولو اون تیکشه، حالا اسبای نظامیه اون مثل تجهیزات اون بره، قوه به عزم برمیگرده که هر چقدر قوه و عزم دارید بردارید بیارید و من روات الخیر و تجهیزات هم البته بیارید. اصلش اتفاقا همین قوه و عزم. حالا من از یه زاویه دیگه باز دوباره به این بحث نزدیک میشیم. قرآن نمیدونم دستتون هست یا نه، اینو ما چند بار تا حالا گفتیم دیگه، هر چقدر به سمت قیامت میرید ما ببینید توبه پذیرفتن یا نپذیرفتن رو فقط در حالت معاینه میدونیم، به لحاظ کلامی حرف دقیق نیست که وطن فقط توبه پذیرفته نمیشه. مبتنی بر اون آیات سوره مبارکه نساء میگن که حتی اذا حضر احدکم الموت، تا اونجا. اون این حرف کامل نیست، حرف دقیق نیست. توبه پذیرفته شدن و پذیرفته نشدن خودش یه دونه شیبه. تو آیات قرآن این اومده، حالا چون که قبلا گفتم دیگه یه موقع دیگه اگه خواستید این بحث، خودش یه شیب میمونه. وقتی که شما هی طرف حجت بهش تموم میشه تموم میشه تموم میشه تموم میشه، ممکنه حالت معاینه هم نرسیده، خب، ولی همینجوری داره فرصت توبهش میاد پایین. به عبارتی این که تموم میشه یا تموم نمیشه، یه ممکنه حالت معاینه نباشه، داره یک ظهورات یک عذابهایی داره میشه. اینجا داره حجت تموم میشه، داره حجت تموم میشه، داره توبه تموم میشه. به عبارتی این فرصت داره تمام میشه. یه نکته ای که جزء معارف قطعی شیعی ازش یاد کردن که حالا من چند تا مثال میگم و بعدش میگم این چه خاصیتی داره، اصلا مسئله رجعته، مسئله به نام رجعت، که انشالله پس از ظهور میدونید که جنگای پس از ظهور و اینها که اتفاق میفته، امام حسین بر میگردن، پیغمبر بر میگردن، اینا بر میگردن و میان و چیز میکنن و میان وارد غزوه جنگ میشن، اصلا حضرت مهدی امام حسین دفن میکنن. خب این صغریاتش که روایت داره، ولی کبریاتش بحث قرآنی داره اصلا، که به مرور عرض میکنم حتی به جهت حکمی نمیتونه این اتفاق نیفته، هم به جهت قرآنی هم به جهت حکمی نمیتونن کسایی که شهید شدن بر نگردن. باید ظهور تام به اندازه ظرفیت دنیا تو دنیا انجام بشه. یه بحثی هست، حالا اینو بعدا میگم بهتون، بحثای رابطه دنیا آخرت اینقدر قیچی نکردن بین دنیا و آخرت رو، همون جوری که دقیقا تو آخرت ظهور تام انجام میشه، در دنیا باید ظهور تام انجام بشه، خب، به اندازه ظرفیت دنیا. برای همین اسم آیه و نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این اراده الهیه که مستضعفین خدا بکنه امام، همه مستضعفین رو باید بکنه در طول تاریخ قادینه بشه این امام اون محض ایماناش. برای همین هست که اصلا اهم زیله این گفته ما بر میگردیم و میشیم امام. یعنی اینجوری نیست که اون کسی که مستضعف شده بگیم خب مستضعف مرده دیگه، مستضعف شهید شده، نه خیلی اینجوری نیست. اون کسایی که مستضعف شدن و میتونستن امام بشن ولی امام نشدن، میتونستن پیشوا بشن و نشدن، اراده الهی در همین دنیا تعلق میگیره برای این که دقیقا بیان و امام بشن اینها و پیشوا بشن. بر همین گفتن که اصلا لیس منا من اصلا لم یؤمن بکرت نا، کسی اگر اینجوری نباشه اصلا این بکرت ما اگر اعتقاد نداشته باشه اصلا مؤمن نیست. خب لذا اینجوری که خب یه عده بودند و ضعیف بودند و رفتند و کشته شدند و تموم شد و فلان، اینا این خاصیت دنیا نیست. دنیا باید ظهورات تام توش انجام بشه به اندازه ظرفیت دنیا. بالاخره ظرفیت دنیا این هست که توش اون کسی که لایق به امامت امام هم بشه، جو ظرفیت دنیا. خدا اسماء الله رو اساسا نمیگذاره که چیز بشن، اسماء الله ظهورشون تا حد تامش اسماء الله ظهور نکنن. بله تو رجعت یه جور، تو قیامت یه جور، تو پیشا ظهور یه جور، باید بتونن اینها اون حرکت لازم خودشون و ظهورات تام خودشون رو به اندازه خودشون باید داشته باشن. حالا اینجا یه نکته میمونه سر بحث رجعت و خاصیت هایی که رجعت داره. این خاصیت ها پیشا ظهور هم هست، یعنی الان هم هست همین خاصیت. خب اینی که ما اساسا امکان همچین چیزی داریم یا نداریم، یه چند تا آیه با هم دیگه بخونیم. سوره مبارکه بقره رو بیارید، صفحه 56، آیه 56، آیه 243، آیه 259، این انگشت مبارکتون رو نگه دارید. آیه 55 56 رو نگاه کنید سوره بقره، دارد که بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. تو کجا؟ تو همین دنیا. یعنی وقتی مردن با اون سائقه مبعوث شدن مجدد، یعنی زنده شدند به عبارتی. لعلکم تشکرون، یعنی خدا اینا رو پس از مردن زنده کرده. ببینید در کجا؟ نه در برزخ زنده کرده اینا، در همین دنیا زنده میکنه خدا. اینی که من شنیدم تو یکی از این برنامه زندگی پس از زندگی، ما گفتن کسی بمیره بر نمیگرده، نه خیلی که من حرف غلطن در غلطیه، یعنی به هر جهت غلطن، به جهت فلسفی غلطن، به جهت قرآنی غلطه، به جهت روایی غلطه. یعنی اینا نمردن، نه خیلی ممکن مردن، من نمیدونم اون کیس خاص مرده یا نمرده، ولی کاملا کسی که کاملا میمیره میتونه برگرده. هیچ مانعی هم سر این قضیه این همون است که خلاصه ضرب لنا مثلا و نسی خلق و قال من یحیی العظام و هی رمیم، چی این استخونه پوسی در برمیم و برای چی خوب برمیگرده، چه مانعش کجا شه؟ دقیقا به جهت فلسفی مانعش کجا شه؟ خب یعنی هیچ مانع عقلی آیهی روایت نداره، گرچه برعکسش یه عالم شاهد داره. ما بیارید آیه 243، من این رو سریع نشون بدم که یه رجعتی، چون که بعدن بعد یه چی دیگر نشون بدم. آیه 243، آیه 243 این ماجرای یه دهی که از طاعون فرار کردن و اینا. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. اینها در حقیقت خدا به اینا گفت بمیرید، مردن، بعد خدا زندهشون کرد. خدا مرده زنده می کند در همین دنیا. نه اصلا غیر این که ظاهرش اصلا و روایات زیرش هم اتفاقا گفتن که روایاتش هم آوردن، گفتن که در حقیقت اینا در همین دنیا به یه سری زندگیشون مجدد شروع کردن دیگه در همین دنیا. غیر این ظاهرش هم همینه، موتوس و محیا هم دیگه، اینا مرده بودن زندهشون کرده خدا. ان الله لذو فضل على الناس. آیه 259 رو ببینید. آیه 259 ماجرای عزیره و که او که الذی مر علی قریه و هی خاویه علی عرشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، کی اینا رو بعد از مرگ زنده میکنه؟ فاماته الله مئت عام ثم بعثه. همین روشنی اینها رو حتی تو روایت دارد که وقتی که عزیر میخواست سر این صحنه 50 سالش بود، خانمش هم پا به ماه بود، بعد وقتی که مرد و زنده شد 100 سال بعد، بچه شد و 100 سال، خودش 50 ساله. خب یعنی سن بچه از سن عزیر بیشتر شده بود. ممکنه، آره ممکنه، چه اشکال داره؟ یعنی اشکال نه، اشکال منطقی داره، فلسفی داره. خب مرده زنده شده دیگه، در همون سنی که مرده بود زنده شده، در 50 سالگی مرده بود، به جای اینکه 150 سالش بشه شده اون 50 سالش. فهمات الله ما عطا من ثم بعثه قال کم لبست، قال لبست یوم و بعد یوم، که کاملا مشخصه که در همین دنیا سوال و لبست ما عطا من فانظر الى طعامک و شرابک. الان ببینید این تو دنیاست. خب آقا این خرد، این چی، این آبت، این دونت، فلان، همه اینا هست. سوره مبارکه مائده صفحه 126 رو ببینید. خب بگم یه اتفاق احیاء پس از اماته میفته، حواستون به این قضیه باشه. این در قبیل ظهور هم یه اتفاق میفته، یعنی اواله میگه تو هم دیگه قاطی میشه، یعنی ممکنه مثل از اول زمان که مردن هم بیان شروع کنم به جنگیدن. مثلا صفحه 126 در این آیه 110 سوره مبارکه مائده که حالا من کلشو نمیخونم، قال الله یا عیسی ابن مریم تا میاد و از تخرج الموتا به اذنی، به از تخرج الموتا به اذنی، که تو موتا رو اخراج میکنی به اذن من. یه روایت زیلش هم داره که در حقیقت یه موقعی حضرت عیسی یه رفیقی داشته، یه رفیقش سرزن مادرش میمرد، بعد میان خب بیان جای قبر رو من نشون بده، میرن سجای قبر فلان اینا، میان میخوای بلندش کنم اینا، خلاصه بلندش میکنن و زنده میشه و بعد به رفیقش میگن چطوری خوبی، عیدت مبارک فلان از این چیزا، بهش میگن میخوای زندگی بکنی الان با مادرت اینا، میگه آره اگه بشه. یعنی زندگی دنیایی یا زندگی مثلا چیزی بی رزق و بدون، میگه نه رزق خوب و فلان یاره دنیا میخوام زندگی کنم، بلند میشه در حقیقت زندگی زن میگیره بچه دار میشه فلان، اینو باز دور میبیره 25 سال بعدش، یعنی کاملا بیدار میشه از اون چیز. حالا این کلمه احیا پس از اماته رو داشته باشید بعد اونش کار داره. یعنی به عبارتی میخوام یه خورده این نکته ای که رجعت یه اتفاق طبیعی در اقوام بوده، این اتفاق میافتاده که میتونستن این کار رو، و هم علوفون حتی گاهی اوقات هزار هزار این کار رو میکردن و میمرده و بعد بلند میشده باز دوره ادامه میداده. چیز صفحه 295 رو بیارید داستانه این که اساسا بله
در مقابل مخت من رفت شدم رفت که نفتر بکر و این موقعی باید بیک کار بگیم
بله برعکسش هم هست. این که از کسی که دقیقا مرده باید برای شهید بشه. ببینید فرض کنید امام خمینی این ظرفیت شهادت داشته یا نداشته، ولی شرایط ایجاب نکرد که ایشون شهید شه، خب باید برگرده شهید شه، بالاخره یه فیضی رو از دست داده، خب شهید نشده دیگه، پیغمبر بالاخره شهید نشده، از این اصرار دارن میگن پیغمبر شهید شده، و یعنی چرا اصرار دارن میگن پیغمبر شهید شده؟ یه کمال متصوری هست که میگن به اون کمال متصور که نمیشه پیغمبر نرسه که، پس معلوم شهید شدن یک کمالیه. خب برای همین اونا باید برگردن که شهید بشن، ولی منتها محضها اینجوری میشن، کسایی که در حد لیاقت این قضیه هستن اونا یه اتفاق میفتارش. حالا اینا رو عرض میکنم خود اول تلطیف بکنم، تو قرآن خیلی چیز عجیبی نیست مثلا که مثلا یه دو برگردن تو این دنیا، چون که ما این اتفاق رو پیش از ظهور و در ظهور داریم که یه بر میگردن روی پیش از ظهور هم داریم، یعنی خورد خورد یواش یواش یه سری این عوالم به هم دیگه چون نزدیک میشن، اینها ممکنه در حقیقت هم اراده هاشون توی عالم خیلی کار میکنه و هم ببینید اینا رو خیلی نباید، چون که اساسا مباحث کلامی با خط کشی و قیچی انجام نمیشه. اینکه اون کره ای که اتفاق میفته ثم ردت نالاکمل کره، که کره که اتفاق میفته یعنی بازگشت اتفاق میفته، یواش یواش ممکنه یه سری بازگشتای اتفاق بیفته، یعنی حتما لزوما پس از فلان بخواد اتفاق بیفته نه، ممکنه همین اواخر هم اتفاقات اینجوری بیفته. حالا ما اصلا به اینش خیلی برامون اینترست نیست واقعا، اونی که مهمه اینی که حالا بعدم میگم یعنی نسبتی که داره با آخر الزمان برقرار میکنه تو بحث احیا و اماته و این چیزا مهمه، خب و اینی که به هر جهت بداند که این اتفاق کلن در عالم قرار بیفته. ببینید شما همیشه نقطه های پایانی رو وقتی که ترسیم بکنید میتونید خط قهقرایی بکشید به سمت عقب، بگید این نقطه این میشه و باید تو این نقطه این کار رو بکنید. اگر اون 20 این مثلا 19 این 18 مثلا، خب برای نمره 18 اش باید این کار بکنید. حتی ذیل ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، سوره قصص هست، میگن جابر انقدی رشد کرده تو مکتب اهلی فهمیده این به رجعت رب داره، ان الذی فرض علیک القرآن لراد. ببینید این خیلی عبارتش هم عجیبه که ان الذی فرض علیک القرآن لراد دو که الامهات، اینطور برمیگردونه چرا قرآن؟ خاطر این ظهوره است. قرآن اون ظهور تام اقتضا میکنه که توی پیغمبرم ظهورات تام میشه، لذا باید برگردی. لراد دو که الان معاد، اونی که قرآن آورده تو رو برمیگردونه. چرا ربطی قرآن داره این وسط؟ ببینید آدم احساس میکنه سر ته آیه هم نمیخوره دیگه. ان الذی فرض علیک القرآن لراد دو که الان معاد. خب اونو بعدا نگاه بکن، حالا ما هم بعدا نگاه بکن. این یعنی رجعت، اون معاد نیست. نه نه نه، اون یه لایشه دیگه، یه لایشه. یه لایه دیگه مهمش اینه که برمیادونه تو دنیا در حقیقت. چرا؟ چون که باید قرآن ظهورش کامل بشه. ان الذی فرض علیک القرآن، این خیلی مهمتره تا اینکه برگرد به مکال برگشت به مکه. چرا؟ به قرآن داره. بر همینه زیلش یه عالم روایت داره که جابر اینو فهمیده که این مربوط به رجعته. این آیه، این آیه سر و تش رو بخوای جمع بکنید، ان الذی فرض علیک القرآن، تو برمیگردی به مکه. خب حالا چی میخوای؟ حالا چه ارتباطی به قرآن داره؟ ولی اونی که تو برمیگردی و کار رو به دست میگیری و و و و همه اینا و ائمه میان و کار رو به دست میگیرن و اینا، این ارتباط به قرآن داره. این باید قرآن ظهورش کامل بشه. کجا بودیم؟ اینم بگیم و دیگه فعلا تمام. صفحه 295. ببینید ما در ماجرای کهف، حالا تو این چیزا خیلی هم نمیتونستم بگم، اینو هم نگفتم در مستند کهف، چون خیلی دیگه حاشیه زیاده. اینا مردن، این 309 سال اینا مردن، شاهد قرآنی هم دقیقی که شاهد روایی داره. اینها تو این 309 سال اصحاب کهف مردن. ببینید خود مدل بیانش، ببینید چیه تو آیه 18 و تحسبهم ایقاظا و هم رقود. شما فکر میکنی بیدارن، حالا که رقودن شما اینو ممکنه بگید خب یعنی خوابن. وقتی میاد پایین آیه 19 میگه و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. این کلمه مولا از خواب بیدار شدن نیه، این کلمه از مرگ بیدار شدنه. خب این کلمه بعثناهم، و بعد نگاه کنید قال قائل منهم کم لبستم، قال لبستنا یوما او بعد یوما، عین مسئله قیامت مثلا، اون سوال و جوابهای قیامتی که اینا میگن چقدر موندیم و فلان همینا. لذا 309 سال مردن، بعد 309 سال بیدار شدن دیگه. بیدار شدن، بیدار نشدن، مبعوث شدن، یعنی زنده شدن مجدد. این باز دوره از حالا یه مقداری بیشتر باید تأمل کنم. من صرفا میخواستم با چند آیه نشون بدم که ما امکان رجعت، بلکه اتفاقی به نام رجعت و بازگشت به دنیا، این چیزه، این خلاصه موجوده. لذا کسایی که امروز حالا نگرانن که بمیرن و حضرت رو نبینن، باید حضرتی به جنگن و تو صحنه باشن، اینو برمیگردن. اینجا نگرانی هم به این معنی نیست. اینا ما یه میمیریم مثلا یه 20 سال دیگه انشالله بلند میشیم و برمیگردیم، میمیم تو دنیا ظهور رو کامل کنیم. یعنی این کار ظهور اسماء الهی باید کامل بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.